الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مقدمات دلیل انسداد بود، مقدمه چهارم بودیم. مقدمه چهارم این بود که آیا میتونیم در موارد شبهه و در فرض انسداد باب علم و علمی به وسیله اصول مشکلات خودمون رو حل کنیم، یا به وسیله تقلید یا به وسیله قرعه. به هر حال اصول و اماراتی وجود داره. تقلید و قرعه مثلا اماره است، استصحاب و براءت و احتیاط اصله. اصول و اماراتی وجود داره که تعیین تکلیف بشه، که اگه اصول و امارات باشه دیگه نوبت به حجیت زن نمیرسه، ما با اصول و امارات مشکل خودمون رو حل میکنیم. یا اصول و اماراتی در این رابطه وجود نداره. این بحثی بود که میتونم مثلا با
برای علمی
امارات اینجا با تمام چهار آره دیگه، بحث قرعه و بحث تقلید و
اماره باشه. ما گفتیم که توی
محمد رو بود انسداد باب علمی درست. نه اونی که ما امروز اماره میدانیم، ما انسدادی که اماره نمیدانه، ولی اگر اعتبارش قطعی باشه مثل رجوع به متخصص در تقلید به دلیل عقلا اگر ثابت باشه درست. خب همون انسدادی قبه قابل بیان داره دیگه، همون انسدادی علم اجمالی داره، همون انسدادی رجوع به متخصص داره. ولی اینکه رجوع به متخصص شارع گفته انسداد باب علم و علمیست، ولی عقلا میگه. یعنی اگر عقلا به من میگن عقل یا عقلا میگه که به متخصص رجوع کن، دیگه به حجیت زن نوبت نمیرسه. عقلا
شارعه؟
آره عقلا شارعه. آره بدونم اگه اونها میگن مثل همون که عقل نمیگه وجوب احتیاط، عقل نمیگه قبح قابل بیان. عرض کردیم ما در اصولم که بحث میکنیم اگه مدرک شرعی باشه الان استصحاب میخوام شروع کنیم. میگه میشه استصحاب کرد یا نمیشه استصحاب کرد؟ میگه استصحاب که همه دلیلش اخبار آحاده. یعنی اولین مشکل استصحاب همینه که مدرک اعتبارش روایته. و فرض کردیم ما انسداد باب علم و علمیست، پس خب به استصحاب نمیشه عمل کرد. حالا اگه کسی گفت نه استصحاب حجیت عقلایی داره، بعضیاتونه البته قول قلیلی بود ولی گفتن استصحاب حجیت عقلایی داره، پس من الان رفتم تو استصحاب دیاره. خب این طرق و امارات که عرض کردم یعنی امارات عقلایی دیگه، اماره شرعی که انسداد باب علم و علمیست دیگه. یعنی عقلا رجوع به متخصص رو اماره برای کشف واقع میدونن، قرعه رو اماره برای کشف واقع میدونن، و یا متواترن اثبات شده. یعنی قائل به انسداد باب علم و علمی هم نمیگه هیچی قطعی به ما نرسیده، میگه انسداد باب علم و علمی در معظم احکام. به این نکته توجه دارید دیگه. اونی که میگه انسداد باب علم و علمی، میگه انسداد باب علم و علمی در معظم احکام، ولی یه اقل قلیلی هست که به یقین و قطع به ما رسیده. مثل به قول یکی از رفقا اصل وجوب نماز، اصل وجوب روزه. یعنی اونم انسداد در معظم احکامو میگفت. به خاطر این مقدمه چهارم اینه که طرق و امارات رو میشه بهش اعتنا کرد یا نه، هر چیش که نقلیست و غیر قطعی است و زن نیست که خب از باب انسداد اعتبار نداره، در غیر این صورت داره اعتبار. اگه بشه
انسداد هم هست، باید تعالی که خود
عنوان چه خوب باز برگشتش به انفتاح. یعنی ما راه علم و علمی بسته است، ولی عقلا یه طریق میشناسن. نکنید اگر عقلا یک طریق میشناسن برای اون جایی که ما باب علم و علمی من سده است، دیگه عقل نمیگه من زن رو حجت قرار دادم، به حجیت زن نمیرسیم، یعنی باز نتیجه انسداد رو نخواهیم گرفت. علل قاعده عقل زمانی میگه زن حجته که خودش هیچ طریقی برای کشف نشناسه. مثلا فرض کنید قرعه رو میگه من طریق میشناسم، عقلا میگن طریق میشناسم، لعل دیگه اونجا ما به حجیت زن نرسیم، به حجیت قرعه برسیم. هر حکمی رو که در شک داشتی قرعه بنداز، هر چی که قرعه اومد هم نام
کن. اصول اولیش دیگه شرک هم اشکال نداره اینجا، درسته؟
چرا؟
خب هم عقلشو
بحث کردن که نیست، هم شرعیشو بحث کردن. خب شرعیشو چی گفتن؟ گفتن رفع مال اعلامون، رفع مال اعلامون که بیاد گفتیم دیگه. در برایت شرعی گفتن مدرکش رفع مال اعلامون، رفع مال اعلامون هم بیعتبار. الان به استصحاب هم میرسیم دوباره. خب ما عرض کردیم که آیا ضرورتی داره احتیاط تام بکنیم در اطراف خلاصه شبهات؟ بحث در این بود که اگه اختلال نظام باشه، اگه غیر ممکن باشه، که گفتیم اسر و حرج هم که مطرح کردیم، نظر شیخ و آخوند رو مطرح کردیم و تقریبا نتیجه آن شد که ادله لا حرج حاکم بر ادله احتیاطن. نتیجه حکومت ادله لا حرج بر دلیل احتیاط چی شد؟ یعنی اگه بگیم ادله لا حرج ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج حاکمه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه احتیاط ممکنه مادامی که به حرج نرسه، پس مقدمات انسداد تمام نیست، پس زن حجت نیست. روشن عرضم؟ یعنی ما اگه بگیم ادله لا حرج حاکمه، من باید احتیاط کنم تا به حرج نرسم، تا به حرج نرسم احتیاط بر من لازمه. حالا که احتیاط بر من لازمه، پس مقدمات انسداد تمام نیست دیگه. مقدمات انسداد تمامیتش متوقف بود بر عدم امکان احتیاط و براءت و استصحاب و اینها. حالا گفتن احتیاط بر من لازمه، الا این که به این عرضم برسید، الا این که وقتی من باید احتیاط کنم مادامی که به حرج منجر نشه، من باید بیام در مزنونات احتیاط کنم یا اونقدر احتیاط کنم چه مزنون چه موهوم چه مشکوک تا به حرج نرسم. اگر من دلیلی داشته باشم که باید احتیاط در مزنونات بکنم، اگه به حرج نرسیدم بعد در مشکوکات و همینطور بر اساس ترتب، اگه این باشه ممکنه این یه نتیجه از نتیجه دلیل انسداد باشه. نتیجه از دلیل انسداد یعنی مثل آقای خویی یا مثل آقای ناینی که میگفتن حجیت زن علل حکومه همون تبعیض در احتیاطه، این هم همون تبعیض در احتیاطه. من یه بار دیگه مطرح کنم، احساس میکنم خیلی واضح نشد مطرح نکنید. ما گفتیم که اگر دلیل لا حرج حاکم باشه بر دلیل احتیاط، معناش اینه که بر تو واجب است احتیاط کردن مادامی که به حرج و مشقت نیفتی. خب بر من لازم احتیاط کردن، اینجا عقل تعیین میکنه که اول باید مزنوناتو احتیاط کنیم، بعد اگر حرجی نبود مشکوکاتو، یعنی اولویتی میشناسه، یا میگه دیگه کاری نداشته باش، وهمی شکی زنی هر چی بود احتیاط کن که مادامی که به حرج نرسیدی. اگر ما گفتیم عقل میگوید اول مزنونات رو احتیاط کن، اگه به حرج رسیدی دیگه مشکوک و موهوم رو لازم نیست احتیاط بکنی، این خب خودش نتیجه ای از نتایج دلیل انسداده. چرا؟ چون مثل آقای خویی و آقای ناینی گفتن دلیل انسداد علل حکومه نتیجهش تبعیض در احتیاطه. یعنی چی؟ یعنی تو موظفی که فقط در حوزه مزنونات احتیاط بکنی، نتیجهش این میشه. خب اینجا هم حکومت لاحرج نتیجهش همین شد که من در مزنونات باید احتیاط کنم، پس همون نتیجه انسداد کامل شد. پس این مقدمه با فرض حکومت قاعده لاحرج به شرط تمامیت مقدمه پنجم، یعنی لزوم ترجیح زن بر شک و وهم نتیجه انسداد رو خواهد داد، البته علل حکومه. ولی غیر آقای خویی چی گفتن؟ غیر آقای خویی گفتن مثل آخوند. آخوند میگه تبعیض در احتیاط که نتیجه انسداد نیست، نتیجه انسداد حجیت زن، نه تبعیض در احتیاط. حتی بنابر حکومت ما میگیم، عقل میگه به نظر من، من میگم که زن برای تو حجت است. آخوند معتقد تبعیض در احتیاط نتیجه حکومت نیست، نتیجه انسداد نیست. میبخشید، تبعیض در احتیاط نتیجه انسداد نیست، نتیجه انسداد حجیت زنه. از این جهت بنابر حکومت لاحرج دیگه ما مقدمات انسدادمون بی نتیجه است. هرچند شما بگی باید در مزنونات احتیاط کنی، هرچند اینو بگی، چون میشه تبعیض در احتیاط دیگه. تبعیض در احتیاط که نتیجه مقدمات انسداد نیست، آخون اینو میگه. خب ما عرض کردیم برای احتیاط دو تا مانع اساسی ذکر شده: یک، دلیل لاحرج در فرضی که حرجی باشه; دو، علم اجمالی. که حالا علم اجمالی رو این تعبیر رسا نبود، این رو تصریح کنید، اجماع. یک، دلیل لاحرج، و دو، اجماع. اجماع مانع احتیاط تامه. گفتن ما اجماع داریم که احتیاط تام در تمام موارد شبهه لازم نیست، و این اجماع صرف نظر از لاحرج و اینها، این اجماع خودش دلیل بر اینه که من نباید احتیاط کنم در تمام موارد شبهه. خب پس چرا نباید احتیاط کنم؟ یکی اختلال نظام بود، یکی عدم قدرت بود، یکی لاحرج بود، که هم اجماع داریم بر این که احتیاط نباید کرد. آقای خویی میفرمند که اینو، خب یه اشکال آخوندم مطرح کردن، الان من کلام آقای خویی چون ناظر به کلام آخونده مطرح میکنم، میگن که خب این مسئله که امر مستحدثی، اصلا مقدمات انسداد که در کلمات متقدمین معنون نبوده که شما میگید اجماع داریم. اجماع در مسئله قابل ادعاست که اصلا طرح بحث شده، بلا مسئله که طرح بحث نکردن چجوری شما میگید ما اجماع داریم که در فرض انسداد باب علم و علمی احتیاط واجب نیست، لازم نیست؟ پس مسئله چون مسئله مستحدثیه، ما نمیتونیم اجماع رو کشف کنیم، الا اینکه شما بگید تمام آقایونی که قصد وجه و تمیز رو معتبر میدونن، پس احتیاط رو جایز نمیدونن. یه جور دیگه بگم، همه کسانی که میگن احتیاط در عبادت ممکن نیست، پس میگن نباید احتیاط کرد دیگه. مسئله انسداد مسئله مستحدثی است، ولی احتیاط در عبادت که مستحدث نیست. و چون احتیاط در عبادت نمیشه کرد، پس اجماع داریم برای این که احتیاط نمیشه کرد. چون خیلی از مواردی که شبهه است، شبهه در اینه که نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، زکات واجبه، همه اینا عبادته، و فرض اینه که آقایون میگن در عبادت نمیشه احتیاط کرد، پس اجماع داریم بر بطلان احتیاط. روشن شد؟ پس گفتن اجماع، جواب دادن که مستحدثه. نکته بعد که گفتن نه، به یک عنوان دیگه این مسئله مطرح بوده که نتیجهش میشه همین. جواب این چیه؟ جواب اینه که این اجماع تعبدی نیست، اجماع کاشف از رأی معصوم نیست. چرا؟ چون این اجماع مبتنی بر یک قاعده اصولی یا کلامیه که آقایون به سبب اون قاعده گفتن احتیاط در عبادت نمیشه کرد. اون قاعده چیه؟ قاعده اینه که قصد وجه و تمیز معتبره. چون مبتنیه بر اون قاعده است، لعل قاعده اشتباه باشه. اون اجماعی دلیله که کاشف از رأی معصوم باشه، ولی اجماعی که مبتنی بر قاعده باشه، این خودش اجماع مدرکیه، اجماع مدرکی که به درد ما نمیخوره. روشن شد؟ از این جهت گفتن که به هر حال ولو یه مسئله ای هم شما پیدا کردید مثل احتیاط در عبادت، اما این اجماع نمیتونه مانع از احتیاط باشه. حالا به هر حال این مسیر که نزدیکتره دیگه، چون فرض بر این باشه که اختلال نظام هم نیست دیگه، که اون که از باب اختلال نظام که اجماع هم شاملش بشه. خب پس این اجماع حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون اجماع مدرکیه. آخون میفهمد که خب این اجماع رو ما ظن به حجیتش داریم یا نداریم، یعنی ممکنه این اجماع هم کاشف از رأی معصوم باشه یا ممکن نیست. میتونه این اجماع هم کاشف از رأی معصوم باشه، یعنی احتیاط در عبادتی که ما اجماع داریم که جایز نیست، معصوم هم نظرش این باشه. خب اگر شما ظن به اعتبار اجماع دارید، پس باز ظن انسدادی میگه همین ظن معتبره. مقدمات انسداد میگه زن معتبر است چه به حکم شرعی و به چه به طریق حکم شرعی. تو دلیل انسداد خوندید قائل به حجیت انسداد میگه زن در فرض انسداد معتبر است چه به حکم شرعی به چه به طریق حکم شرعی. یعنی ما که گفتیم انسداد باب علم و علمی، اگر زن و گمان پیدا کردیم به حجیت خبر واحد، حجیت خبر واحد طریق حکم شرعیه، میگه این زن هم معتبره. پس قائل به انسداد میگه زن معتبر است چه قائم به حکم شرعی باشه و چه قائم به طریق حکم شرعی باشه. خب ما یه اجماعی داریم، نمیدونیم یه اجماع معتبره یا نه، زن به اعتبار داریم. خب بنابر دلیل انسداد زن به اعتبار داریم، این میشه چی؟ میشه معتبر، چون زن به طریقه.
بعد از تمام
بعد. خب حالا اینو آقای خوی فرمودن که به هر حال این حجیت بعد از تمامیته، ولی آقای آخون نکنید، آقای آخون میگه صرف این احتمال کافیه برای مقدمات انسداد. ایشون میگه همین مقدار، همین مقدار که شما احتمال میدید احتیاط معتبر نباشه. فرض کنیم من و شما در مقدمه چهارم به نتیجه نرسیدیم، چی میشه آخرش؟ یعنی ما موندیم که احتیاط واجب است یا جایز است، ممکن است یا ممکن نیست. اگه ما مشکوک شد، آخر میشه به نفع انسدادی یا به ضرر انسدادی؟ آخون میگه آخرش میشه به نفع انسدادی. حالا این حرف شما رو یه اشکالی است که آقای خویی هم مطرح کرده، میگه ما اول باید مقدمه تموم بشه تا به اون حجیت زن برسیم. شما که نمیتونید مفروض بگیرید، ولی من یه جور دیگه دارم کلام آخون رو تقریب میکنم. آخون میگه شما اگر در مقدمه چهارم به نتیجه نرسیدید، خلاصه نتیجه انسداد میتونید بگیرید یا نمیتونید بگیرید. فرض کنید ما نفهمیدیم احتیاط ممکنه یا ممکن نیست، بعد نتیجه چی میشه؟ جمعی نتیجه انسداد میشه دیگه. نتیجه اون زمانی انسداد نمیشود که اثبات کنید احتیاط ممکنه و یا جایزه. تا اثبات نکنید نتیجه انسداد میشه. چرا؟ چون شما ظن به طریق دارید. کلام آخون اینطوریه، یعنی تقریبش اینه، چون آقای خویی هم میفهمن به هر حال کلام ما در حجیت همین ظنه. شما میگید ما ظن به حجیت این اجماع داریم، خب این ظن بی اعتباره، اول کلامه. تو اول دلیل انسداد رو تموم کن تا بعد بگی این ظن اعتبار داره. خب این چیه؟ این خودش ظنی قطعی اینه که شما میگید. خب تا زمان اگه شک کردیم که واجبه یا نه، باید استصحاب احتیاط بکنیم. یعنی همینی که شما میگید یه امر قطعیه یا یه امر ظنیه؟ شما میگید تا مانعی برای احتیاط نباشه که او احتیاط معتبر است. معتبر است قطعا یا ظنن؟ زنن به زن معتبر یا به زن غیر معتبر. یعنی هر وقت شما شک کنید در این که اجماع یا بخشید احتیاط کماکان واجب است یا واجب نیست، پس قطع به وجوب احتیاط ندارید، پس باید زن به وجوب احتیاط داشته باشید. خب اون زن شما میشه اما اول کلام.
یعنی هر دیگه زن به وجوب
حکم نیست. خب عقل چی میگه؟ میگه استصحاب. عقل قطعی میگه یا عقل زنی میگه؟ یعنی استصحاب میکنه حتی در موارد شک. مثال میزنم اگه عقل گفت اختلال نظامه، اختلال نظام موجب رفع اعتبار احتیاط میشه، از این برم گفت اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، و ما موندیم که اینجا اختلال نظام میشه یا نمیشه، اینجا باید چی کار کنیم؟ عقل چی میگه اینجا؟ عقل میگه همون اشتغال یقینی رو استصحاب کن، یا میگه من گفتم اختلال نظام؟ یعنی همینی که شما دارید میگید خودش یه امر ظنیه دیگه، یه امر قطعی نیست. موضوع رو که میگن عقل که مدرک جزئیات نیست دیگه. آره ما باید، حالا اگه ما نتونستیم تشخیص بدیم، یعنی ما مختل میشه نظاممون اگه این کارو بکنیم یا نه؟ الان ما با هم بحث می‌کنیم، من میگم احتیاط، شما میگیم مختل میشه نظام، ما میگیم نمیشه، بعد باید چه کار کنیم؟ اینجا قصه میمونه.
ما
خب اگه ما ظن به این داشته باشیم که شارع راضی نیست، عقل بازم میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است؟ برزن میرسید؟ نه، اگه زن داشته باشیم، اگر 70% احتمال بده که شارع راضی به احتیاط نیست، بازم میگه احتیاط کن؟ خب انصداد بوده، اصلا صداش نمیرسیده، ما یونادونم مکانم بعیدیم، خیلی دوریم با اون. اگر عقل احتمال میدهد 70% که شارع راضی به احتیاط نیست، بازم میگه من به تو میگم قطعا باید احتیاط کنی؟ این حرف آخونده. یه وقتی ظن به اجماع داری، خب بعد دیگه نه. خب اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینی که ظن به طریق هم میشه معتبر. ایشون میگه اون زمانی چیزی که شما میگه یقینا باید احتیاط کنم، من همین یقین تو از من ببرم خوبه. یعنی اگه من میگم تو یقینا احتیاط نباید بکنی و احتمال داره که احتیاط و شارع راضی نباشه، مقدمات انسداد من تموم میشه. خب این در ارتباط با احتیاط بود، براءت و احتیاط رو بحث کردیم. اما استصحاب، در استصحاب اولین اشکال اینه که مدرک استصحاب لا تنقض الیقین به شک، فرض اینه که ما قائل به انسداد باب علم و علمیم، پس اصلا انسداد که بی اعتباره و استصحاب بی اعتباره و نمیشه ما استصحاب کنیم. ولی حالا اگر استصحاب رو از دلیل ظنی و باب بنا و قلائن رو معتبر کردیم چیه؟ میگن استصحاب یا مثبت تکلیفه یا نافی تکلیفه. اگر نافی تکلیف باشه، هرچی که در مورد براءت گفتیم در مورد استصحاب هم میاد، اما اگر مثبت تکلیف باشه، اینجا دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که اگر ما علم اجمالی به انتقاض داشته باشیم، حتی استصحاب مثبت تکلیف جاری نمیشه. یه مبنا اینه که اگر علم اجمالی به انتقاض نداشته باشیم جاری میشه. این همون دعوای شیخ و آخونده دیگه که شاید به ذهن شریفتون باشه. در تمام مواردی که ما استصحاب مثبت تکلیف داریم، اگر علم اجمالی داشته باشیم، که خب همه این مواردی که ما استصحاب کردیم بخش عمده ایش اینها نقص شده یا بخشش نقص شده، مثلا علم اجمالی داریم، بعضی از این استصحابای ما خلاف واقعه، شیخ میگفت که این علم اجمالی مانع جریان استصحابه. آخوند گفت علم اجمالی مادامی که منجر به مخالفت قطعی عملیه نشه، مانع استصحاب نیست، استصحاب مثبت تکلیف. یعنی استصحاب معتبر است و علم اجمالی به این که بعضی از اینها اون تکالیف سابق دیگه وجود نداره، یعنی بعضی از استصحابهای ما خلاف واقع است و واقعا اثبات تکلیف در اونها بی وجهه، گفتن که علم اجمالی به اون انتقاض ضرری نمیرسونه چون مخالفت عملیه نکردید، شما استصحاب وجود تکلیف کردید، این تکلیف رو انجام دادید، فوقشیه که فی الواقع واجب نبوده، حالا چیزی که واجب نبوده شما انجام دادید، مخالفت نکردید که.
چی میفهمید؟
نه همون تکالیف زمان ائمه. علم اجمالی به نقض، یعنی ما این همه استصحاب تکلیف کردیم، حالا چه شرایع سابقه هم هرچی که استصحاب تکلیف کردیم، اگر علم اجمالی داشته باشیم و بعضی از این استصحابا که خلاف واقعا دیگه همه اینها کماکان موجودن یا نه، میگه این علم اجمالی ضرر نمیزنه به جریان استصحاب، ولی شما یقین ندارید همه اصل که همه استصحابایی که جاری میکنید همه استصحابها صحیح باشه. این در غیر باب انسداد هم مطرح دیگه، حتی بر انفتاحی ها یه مرجعی که کلی فتوا بر اساس استصحاب داده علم اجمالی نداره که بعضی از این استصحابهاش خلاف واقعا؟ هرچی که ما بر اساس استصحاب اومدیم فتوا بهش دادیم، خب علم اجمالی داریم بعضی از اینا خلاف واقعا دیگه. میگه وقتی شما علم اجمالی داری بعضی از این استصحابها خلاف واقعا، بس استصحاب تو معتبر نیست. شیخ اینو میگه، ولی آخون میگه اگر مخالفت با تکلیف واقعی نداشته باشه اعتبار داره، و وقتی شما استصحاب مثبت تکلیف کردید، استصحاب مثبت تکلیف کردید، مخالفت با واقع نکردید، چون فوقش واقع اینه که این بر شما واجب نیست. شما نماز خوندید و معلوم شده که نماز واجب نبوده دیگه، مخالفت عملیه ای صورت نگرفت. اصلا صغرای استصحاب، ما یه تکالیفی رو یقین داریم که در زمان معصومین وجود داشته، شک میکنیم با همون کیفیت و هیئت برای ما هم وجود داره یا نه، یا قید خورده، استثناء خورده، تبصره خورده، جزء و شرط اومده براش. مثلا حج که در زمان پیغمبر بوده ولی در زمان امام صادق یه چیزایی بهش اضافه شده، یه چیزایی بهش کم شده، ما همون استصحاب میکنیم وجوب حج با همون اعمالی که بوده تا الان رو، وجوب نماز رو همینطوری استصحاب میکنیم. نتیجهش اینه که استصحاب میگه این اعمال واجب است، اگر وافیه به معظم باشه و موجب انحلال علم اجمالی باشه دیگه به نتیجه انسداد نمیرسه. مثلا ما اگر احتمال میدادیم که 100 تا تکلیف در میان این مشتبهات وجود داشته باشه، استصحاب هم 100 تا تکلیف بر ما اثبات کرد، بعد دیگه به انسداد نمیرسیم که حجیت زن باشه به استصحاب. چی علم اجمالی؟ همون مقدمه اول، علم اجمالی به تکالیف فعلی. مهم اینه که میزان مواردی که ما استصحاب میکنیم وافیه به معظم باشه، به جوری که بعد از او علم اجمالی نباشه. دیگه علم یقینی نمیخوام، دیگه علم اجمالیه. نه ما علم اجمالی به وجوب نماز علم تفصیلی و یقینی به وجوب نماز نداریم، اما اصلش که خودتون نمیدونیم جزء و شرط و تبصره و استثناء اینا بهش اضافه شد یا نه، همون استصحاب میکنیم. همون وجوب نماز رو با همون فقط رکوع و سجده رو، حج رو اصلش رو نمیدونستیم واجبه، اما حج با همون بساطتش رو استصحاب میکنیم، روزه رو با بساطتش استصحاب میکنه. خب وقتی ما اینا رو استصحاب کردیم وافیه به معظم بود دیگه، نوبت به حجیت زن نمیرسه دیگه. چرا؟ چون ما معظم اینها رو با دلیل معتبر انجام دادیم. نه داشتیم که جزء شرط اضافه شد بهش دیگه.
نه شما میگید کامل موزن باشد، این کامل موزن باشد بعد از سیس ها. خب اما اول اگه وافی به موزن هست این هست سیس ها
وافیه به موزن که لولا استصحاب که من این حج که واجب نیست، حج کلی احکام داره. الان هست خب خوبه دیگه. خب قاعده اشتراک که نمیگفت چی داشتن و الان دارن، میگفت هر چی داشتن دارن. استصحاب میگه همینی که من میدونم این کماکان هست. قاعده اشتراک میگفت هر چی اونا داشتن ما داریم. خب اونا چی داشتن که ما داریم؟ قاعده اشتراک که نمیگه، استصحاب اگه میگه اونا چی داشتن.
استصحاب میگه هر چی داشتن الان داریم.
نه استصحاب میگه همین نماز رکوع و سجده کماکان بر من واجبه. یعنی من شک میکنم که قید و شرطی بهش وارد شده یا وارد نشده، نه همون بر من کماکان واجبه. قاعده اشتراک میگه هر چی مسلمانان صدر اول و دوم داشتن بر مسلمانان صدر آخر هم واجبه. اما اونا چی داشتن که نمیگه چی داشتن. مگه قاعده اشتراک میگه اونا چی داشتن؟ استصحابه که میگه چی داشتن. البته خب یه جواب استصحاب اینه که استصحاب که موارد قلیلیه، اون که نمیتونه انحلال علم اجمالی بیاره. این جواب صغرویه. ما فعلا تو جواب کبرویم. در جواب صغروی میگن که اون موارد استصحاب که یقین سابق و شک لاحق باشه که نمیتونه وافیه به معظم باشه و موجب انحلال بشه، و این موارد قلیل باز اون علم اجمالی رو داره و باز مقدمات انسداد کماکان سر جای خودش. اون یه بحث صغروی است. حالا ما اصل وجود استصحاب رو داشتیم تصویر میکردیم. خب من اون جواب کبروی چون آخون به تدریجیت تمسک کرده، یه بار دیگه بگم یا خودتون اون تدریجیت رو میخونید؟ چی میفهمم؟ عرض کردیم که کلن جریان استصحاب مثبت تکلیف، ادهی میگن اگر علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه داشته باشی این جریان استصحاب صحیح نیست. چرا؟ جون لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر. شیخ میگه دیگه خوندید، و انقضه به یقین آخر این یقین هم از اجمالی و تفصیلی است. پس شما وقتی علم اجمالی به انتقاض دارید دیگه نمیتونی استصحاب کنی، ولو هیچ مخالفت عملی هم رخ نده، چون اونی که نقض شده از وجوب تبدیل به اباحه شده و شما استصحاب وجوب کردی. خب یه چیزی که مباح میشه انجامش داد دیگه. نمازی که خوندی فوقش معلومه که مباحه، ولی خب مخالفت عملی صورت نگرفت. پس مرحوم شیخ میگه به خاطر انقضه به یقین آخر در موارد علم اجمالی استصحاب جریان نداره. آخون میگه مادامی که مخالفت عملیه نشود استصحاب جریان داره. خب حالا اگر استصحاب جریان داشته باشه، وافیه به معظم احکامم باشه، موجب انحلال و حکمی او علم اجمالی مقدمه اول میشه. وقتی که موجب انحلال علم اجمالی مقدمه اول شد، درسته؟ انحلال علم اجمالی مقدمه اول شد، مقدمات انسداد تمام نیست دیگه، باز به حجیت زن نمیرسه. چون او علم اجمالی که مقدمه بود او به هم خورد. به چی به هم خورد؟ به استصحاب به هم خورد دیگه. استصحاب چجوری انحلال ایجاد کرد؟ انحلال حکمی ایجاد کرد. انحلال حقیقی ایجاد نکرد، ولی انحلال حکمی ایجاد کرد. پس استصحاب موجب انحلال شد. خب حالا آخون میگه جناب شیخ حتی بنابر مبنای شما استصحاب جاریه. مبنای شما چی بود؟ علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه مانع از جریان استصحابه. مرحوم آخون میگه حتی بنابر مبنای شیخ این جاریه. چرا جاریست؟ چون استصحاب تدریجیه. شما وقتی تدریجن دارید استصحاب میکنید که علم اجمالی ندارید، علم اجمالی کی دارید بعد از اینکه همه استصحاباتون تموم شد؟ حالا علم اجمالی پیدا میکنید که بعضی از مواردی که استصحاب کردید انتقاض حال سابقه بود. پس چون به صورت تدریجی شما استصحاب میکنید، هر استصحابی معارضی به علم اجمالی ندارد که بگید این معارض به علم اجمالی داره، چون به تدریج دارید استصحاب میکنید. پس اینجا اون قضه به یقین آخر ندارید، چون ندارید استصحاب جاری میشه. البته وقتی همه استصحاب رو انجام دادید، همه نماز رو خوندید، روزه ها رو گرفتید، حج رو انجام دادید، بعد یقین پیدا میکنید که بعضی از اینا واجب نبوده و من انجام دادم، میگه علم اجمالی بعد از عمل که ضرر نمیزنه به شما. مهم اینه که اون لحظه‌ای که شما داری استصحاب میکنی مانعی مثل علم داره یا نداره. الان لا تنقض الیقین بشکه یا انقضه به یقین آخره؟ خب اونجایی که من داشتم استصحاب میکردم لا تنقض الیقین بشک بود دیگه، انقضه به یقین آخر نبود. پس آیه آخون میفرماید که شما، آخون میگه که شما چون به تدریج دارید استصحاب میکنید، این ضرری برای استصحاب نمیرسانه، هرچند علم اجبالی هم مضر به استصحاب باشه. شما علم نداشتی، شما در هر واقعی که استصحاب کردی که علم نداشتی، الان که تموم شده علم پیدا کردی، خب الان هم که ضرری به عمل سابقت نمیزنه. پس چه مبنای شیخو بگید چه مبنای ما، استصحاب جاری میشه و استصحاب جاری بشه موجب انحلاله. این اشکال کبرویه. فقط در اشکال صغروی مگه ما اینقدر استصحاب داریم که معظم فقه رو وافی باشه موجب انحلال باشه؟ این اشکال صغروی، بله این درست، ما به اون اندازه استصحاب نداریم که وافیه به معظم فقه باشه. خب به حرف آخون اشکال کردن، شما میخواستین همون اشکال سیز رو بگید، آقای خویی هم اینجا اشکال کرده. فعلا من کلام آخون رو گفتم که آخون میگه حتی بنابر مبنای شیخ هم این گونه است. خب اللهم صل علی محمد.